بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و
صحابه.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روایت دیگری از حضرت امام باقر سلام الله علیه هست که قابل استفاده است. اینا در بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، در جلد 75 بهار چاپ بیروت صفحه 183 نقل می کند روایت را از جابر. روایت به این صورت است که جابر نقل میکنه قال دخلنا علی ابی جعفر علیه السلام، محضر مبارک امام باقر مشرف شدند و نحن جماعتو، ما یه دسته بودیم، جمعیتی بودیم، چند نفری بودیم، خدمت آقا شرفیاب شدیم. بعد ما قضینا نسکنا، بعد از این شما عمل مناسک حجمون رو انجام دادیم، کار حجمون تمام شد، مشرف شدیم محضر مبارک امام باقر علیه السلام. فودعناه، رفتیم محضر آقا که آمدیم خداحافظی بکنیم از محضرشون جدا بشیم. و قلنا له اوصنا یا ابن رسول الله، وقتی خواستیم جدا بشیم از محضر امام از آقا تقاضا کردیم که یه وصیتی بکنه، ما یه سفارش بکنه، یه بیانی داشته باشه که از محضرشون استفاده کنن. به حضرت عرض کردیم و قلنا له اوصنا یا ابن رسول الله، ما رو وصیتی بکنید، سفارشی بفرمایید. حضرت بیانی داشتن، بیانشون قابل استفاده است برای همه ماها. فقال سیعون قوی یکم ضعیف کن، اعانت کنید، یعنی اعانت کنید که افرادی که قوی هستن، اینایی که دستشون میرسه، قوت دارن، حالی دارن، به ضعفایشون اینا اعانت کنند. اعانه یا اینا لیعن، یعنی اعانت بکن، کمک بکنید، افرادی که قوی هستن به ضعیفتون کمک کنید. ولی یعطف غنی یکم علا فقیر کن، افرادی که دست توانه مالی دارن، امکانات مالی براشون خدا مرحمت کرده، اینا دست بیچارگان رو بگیرن، کمک بکنن به بیچارگان. ولی یه عاطف، یعنی عاطفه نشان بدن، مهربانی نشان بدن. ولی یه عاطف با تای دستدار معلق، از باب عطوفت. ولی یه عاطف غنی یکم علی فقیر، سرمایه‌داراتون، متمولتون به داد بیچاره ها برسن، بیچاره فقرا برسن. ولیون فهر رجل اخاه کن نصحهی لنفسه، برادران ایمانی خیر همدیگر رو بخوان، همطوری که آدم برای خودش چطور خیرشی میخواد، ولی دیگران هم خیر بخواد. ناصحین، اینا که میگن ناصح تعبیر میکنن، مراد از ناصح معناش اینه که خواهد خیرخواه باشه، همونطوری که برای خودت خیر میخوایی، چیز خوب میخوایی، برای دیگرانم همیشه خیرخواه باش، کار خوب بکنی که برای اونا کمک بکنی. فبوده ولیان سهر رجل اخا کنصحه لنفسه و صاد، که اینه که الان نصیحت که میگیم نصیحت بکن، معنای نصیحت خیرخواهیه. اینجا حضرت هم میفرماید اینجوری باشید که همدیگه خیر همدیگه رو بخواید، خوبی همدیگه رو بخواید. بعد میفرماید به این که وقت مو اسرارنا، مواظب باشید سر ما رو فاش نکنید، اسرار ما رو فاش نکنید. این اسرار ما رو فاش نکنید چیه؟ چی هست؟ حضرت میگه اسرار ما رو فاش نکنید. در یه روایت دیگه خدا امام جعفر صادق سلام الله علیه راجع به یه نوکری که داشت پیشش بود و اینا خدمت آقا مشغول خدمت بود. اونجا حضرت داشت که طرف حضرت بهش گفته بود که مواظب اسرار ما باش، این مواظبت نکرده بود، مطالبی را میرفت به مردم میگفت که نباید این مطالب گفته بشه، چون بعضی ها ظرفیت شنیدن بعضی مطالب را ندارند. چون ظرفیتی ندارند، امام فرض سفارش هم کرده بود که مواظب خودت باش، که یه موقع این حرفار ما مثل معجزاتی که امام را دارند، این معجزات را حضرت فرمود جای شما بیان نکن، چون بعضی ها ظرفیت ندارن و گفتن این معجزه موجب ناراحتی میشه، بیاناتشون گاهی نگاه میکنی نتیجه خلاف میده. حضرت در اونجا مسئله اسرار رو کرده در بیان معجزات، علتش هم این بوده که وقتی که اون بنده خدا رو خلاص گرفتنش، ولی که وقت و اینا رو من میخوام مفصل بگم، گرفتن و اذیتش کردن و بعدم حضرت طلب مغفرت گفت خدا رحمتش کنه، من بهش گفته بودم مواظب باش اسرار ما رو جای فاش نکنید، رعایت نکرد، نتیجه این شد که خلیفه وقت او رو از بین بردش. از اونجا معلوم میشه اسرار یه بخشش منظور همین گفتن بعضی معجزات هایی که متاسفانه گاهی ما هم تو منبرامون توجه نداریم، گاهی در منبرای معجزاتی را در یه جامعه بیان میکنیم، نمیخوام بگم معجزه غلط است، معجزه درسته، ولی اون مستمعینی که نشستن ببینید ظرفیت دارن، حد ایمانشون در حدی هست که بتونن امام را با معجزاتش بفهمن، و بعضی ها ممکن در اون حد نباشن ایمانشون. اگرم بناس بگید با یه مقدماتی قبلا آدم صحبت بکنه، ذهن طرف روشن کنه، امام اینه اینه دارای یه همچه مقامی امتیاز ائمه ما اینه اینه، بعد که مردم آماده کرد اون وقت بعد آدم معجزشون بگه اب نداره، اما یه دفعه بره مثلا اونطوری بگه اونجا چه بس و ممکنه خلافش نتیجه بده. منظور اینجا هم حضرت به این نکته اشاره کرده که حضرت بربوده اسرار ما رو فاش نکنید. بنابراین حالا یه قسمه از بطه حالا نمیخوام بگم همش هم همینه، میفرماید وقتمو اسرار انا، حضرت فرمود سر ما رو فاش نکنید، ولا تحمل الناس علا اعناقنا، مردم رو بر ما سوار نکنید، مردم رو بر ما سوار نکنید. درباره بنی امیه حضرت نفرین میکرد یکی شنگ بود که اینها بر ما سوار شدن، مردم سوار بر ما کردن، برای ما اذیتمون کردن، سوار کردن مردم بر امام اینه که خدای نخواسته امام نتونه آدم معرفی کنه، وقت درباره امام هر حرفایی زده بشه، هر کفتاری گفته بشه، این قهرن از بابی که سوار بر مردی که انه امام را از اون شأن و منزلت آدم پایین بیاره، قهرن مردم دیگه جرأت بر آدم بکنن. حضرت فرمود نکنید این کار رو، امام چه سفارش بزرگی کردن، فرمود آقایون مردم رو بر گردنهای ما سوار نکنید. حضرت فرمود ولا تحملو، بار نکنید مردم، ولا تحمل الناس علا اعناقنا، مردم رو برگردن ها سوار نکنید، این مقام ما رو بجوری بیان کنید که مردم بفهمن که ما چی هستیم و چی هستیم. اینجور نباشه که هر فردی باشه بیاد سوار بر ما بشه به هر حرفی رو بزنه، هر چیزی رو بگه، نه خیلی با عاظبت بکنید. حضرت این جمله رو اینجا اشاره پر بود، ولا تحمل الناس علا اعناقنا ونظروا امرنا، همیشه نگاه بکنید به اوامر ما، نگاه بکنید به مطالب ما، ونظروا امرنا و ما جاءکم عنا، مواظب باشید چیزی که از طرف ما براتون میاد، بیاناتی که میشه، امری که از طرف ما میاد مراقب باشید. چیشو مراقب بشید؟ مراقبت در این جهت بکنید به این حرفی که برای ما نقل کردن، این صحبتی که کردن، آیا این صحبت ما مطابق با قرآنه؟ قرآن خدا هم قبول داره؟ خیلی قبول کنید. اگر دیدید قرآن خدا قبول نداره قبول نکنید، یا بیان واقعا میدونید که واقعا چه بهتر، اگر هم نمیدونید به ما ربطش کنید، خودتون حرفشو نزنید. وقتی میدونید چرا شما از خودتون هر حرفی رو میزنید؟ میگه حضرت قشنگ موضوع رو روشن کرد در اینجا. حضرت فرموده این که وزد رو امرنا، نگاه به امر ما بکنید، به فرمان ما نگاه کنید و ما جا اکم عنا، ببینید از طرف ما چی به خدمت شما میرسه، چه چیزهایی را باید بگیم و چه چیزهایی نباید بگیم. به این وجدتموه للقرآن موافقن، اگر دیدید اون حرفی که به شما نقل کردن بیاناتی، حالا روایتی میخونن، حدیث رو میخونن، کاری اینا رو بسنجید، اگر دیدید در قرآن این مطلب موافقت با قرآن داره، فخذوه بگیرید، چیزی که در قرآن هست اشکال نداره. فرموده اگر یافتید و اگر وجدتموه هم للقرآن موافقن فخذوه، و اِلَّمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا فَرُدُّوهُ، اونی که میرید خلاف قرآنه، خلاف نص صریح آیات قرآنه، قبول نکنید، زیر بار این حرفا نرید، مواظب باشید، هر چی که مخالف با قرآن است، با مصادر آیات قرآنی یا الهیه نمی‌سازه قبول نکنید، فَرُدُّوهُ، ردش کنید. خب این که دو تا شد، موافق قرآن قبول کنیم چشم، مخالف قرآن ردش کنیم چشم، سوم چی؟ یه سومی هم داریم، در سومی چی کار کنیم؟ سوم کدام است؟ از این میخواد اگر آمد و دیدی که خودتون نتونستید نه با قرآن تونستید تطبیقش کنید، نه با خلاف قرآن ردش کنید، نتونستید، چی شد؟ مشتبه شد امر شما، مشتبه شد، از خودتون حرف گوش ندارید. بعد یا نیمو از خودشون برا بکنه حرفی زدن. آه برادر عزیز من، اجازه بید، امام فرموده اگر مشتبه هست چیزی نگید، بذارید تا به اهلش مراجعه کنید. این چقدر حضرت بیان خوبی کرد. این فراد سوم میفهد و انشتبه الامر علیکم، اگر یک جای دیدید که امر براتون مشتبه شد، نتونستید بفهمید این موافق قرآن یا مخالفه، چکار کنی؟ و انشتبه حل امر علیکم فقفو انده، توقف کنید، هر حرفی نزنید دنبال این کار، سخنتون رو واضح باشید، توقف بکنید. بعد می فرماید و ردوه الینا، اینا رو به ما اجازه بدید، افرادی که هستن که واردن، خیلی جا هست، خود حقیرم هم اینطوره، والله که شماها باشید، خود بندم گاهی نگاه کنید در یه مطالبی گیر میکردید، هر چی فکر میکردیم نمیتونستیم مطلب رو بفهمیم، بلافاصله میرفتیم خدمت یه بزرگتر، یه عالی، یک مرجعیت شخصی، مجتهد، ملا، آقا بله این عبارت امام من نتونستم بفهمم چیه. اون بزرگوار چه بسا وارد بود، میگفت این نظر به اینجا داره، به این داره بیان میکرد، موردشی میگفت، کلام میگفت، اطلاعاتی داشت، ما رو آگاه میکرد. نه این که حالا که بنده نمیفهمم، بنده یه چیز از خودم در بیارم، حتما در بیار چی؟ مگر هر کار از پیش خودش باید بزنه، باید بینه کدوم مطابق قرآنه، کدوم مطابق روایت، اینا رو باید بسنج آدم. اینجا حضرت میگه اگر امر براتون مشتبه شد، فقفو عنده و ردوه الینا، شما توقف کنید، حرف نزنید، نظر ندید، ردش کنید به طرف ما، حتی نشرح لکم من ذلک، تا براتون توضیح بدیم اون چی که از ما شرح لنا، هرچی برای ما روشن بود ما برای شما بیان کنیم که اینا چی بخواد گفته بشه. این کشف کنایه از این که چه بسا افرادی هستن که فوق کل ذی علم علیم، اینم هست، بعد یا نگاه کنیم مراتب علمیشون بالاتره، اطلاعاتشون بیشتره، آگاهیشون بیشتره، خب این آدم بیپرسه. ولی دار روایت هم داره از چند چیزی که از صفات خوب مؤمنه، حضرت فرموده یکی از صفات قومومی که اگر یه چیز رو نمیدونست خجالت نکشد، برد بپرسه، حالا من برم از فلان آقای مسئله رو بپرسم، برای من آره زشت درش، زشته چیه؟ خب یه فرد نگاه کن ملاتره، اطلاعش بیشتره، آگاهیش بیشتره، چه اشکال داره؟ آدم بره محضر مبارکش، آقا شما این روایت چجور رو معنا میکنید؟ من نتونستم باشم بفهمم، چهاش رو فکارش. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا، مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا از علمای بود، بزرگ شخصیت، بسیار استاد مرحوم آقای صاحب جواهر بود، که به صاحب جواهر ایراد کردن که شما چرا رفتید که شرایع محقق رو حاشیه زدید، آقای جواهر حاشیه بر شرایع محقق، شما چرا آمدید که این شرایط محقق گرفتید، حاشیه زدید، جواهر الکلام نوشتید؟ آیا جا نداشت استاد بزرگوار کنید تو میگه اگر تمام فقه از اول تا آخر همه رو آبش بکنید، حلش کنید، از بین ببرید، بیاید من بگیم از اول فقه، اول طهارت تا دیات رو همه رو از حفظ براتون میگم؟ چی بوده؟ اینقدر خدا این حافظه به این مرد بزرگوار داد، عاشق جعفر کاشف الغطا، فرزند عاشق خیز، چقدر مقام داشت؟ گفت تمام فقه از اول طهارت تا دیات همه رو من حفظم، من براتون میگم بنویسید. بعد نظرت به حالیشون تبیین میکرد که در عبارت شو خیلی عضو میخوام، میگفت من بکارت فقه و فقاهت رو از بین بردم. ایشون تبیین میکرد، یعنی بخواستی که اینقدر مثلا چیز کسی به قدر من وارد به صاحب جواهر. گفت شما بهتر نبود کلام استادت رو برای عاشق جعفر کاشف الغطا که اسم خدا کتابش هم گذاشته کاشف الغطا، یعنی پرده های پرده خفا و جهل و همه رو از بین میبرد، بهتر نبود شما این حاشیه میزدی؟ چی جواب داد صاحب جواهر؟ جواب صاحب جواهر در من گفت پس که استاد من در کاشف الغطا دیدم ماشاءالله یک کلمه رو نگاه کنم چند تا معنا کرده. او حاضر من دیدم اینه بخوام حاشیه بذارم پدر صاحب بچه در میاد. گفتم نبا من دیرم رفتم با حقه شرایه گرده. حالا بگید چقدر این مرد ملا بوده، ماشاءالله اینقدر ملا بود. و این مطلب رو چرا گفتم این قصه رو؟ برای این جهت یکی از امتیازات این مرد جلیل القدر پشت سعادتش، پشت فقامش، کمتر مسئله بود که با ایشون در میان میذاشتن حل نمیشد. عبد حافظه داشت، هر مسئله برش میوردن، هر سوالی در روایت داشتن مطلب رو میگو این کجا واضح شده، چجور شده، وقتش چیه، علتش. خب الحمدلله خب بگم آدم وقتی چیزی نمیدونه، حضرت بگه خجالت ولا یستحیی ان یسأل عمن یعلم. امام میخواه خجالت نکش، چیزی که تو نمیدانی برو از کسی که به فرصاد بنده هم باشد. خود حقیرم هم میتونم یه واقع ببینم واقعا یه مطلبی رو قشنگ نتونستم بگه از بزرگتر میرسم، از عزیزانی حتی مثل خودمون گاهی هستیم، لازم نده که حالا رقم بالاتر هم باشه، چه بسا افرادی هستن در تبهر در اخبار دارن، در روایات دارن، خیلی واردن. آدم با اینا میگه آجا شما اینجا نظرتون چیه، اینی چی رو معنا بکنی؟ اشکال نداره، آدم چیزی که نمیدوند از دیگری بپرسه، چه اشکالی داره؟ ولی حضرت اینجا میگه هر چیز براتون مشتبه شد صبر کنید، عجله کنید، حد نکنید، بذارید ببینید که شاید تصدیه باشه، برد باشه. ولی ذا میفهمد اگر مشتبه شد امن علیکم فقط رو عنده و رو دوه و علینا حتی نشر حلکم من ذالک ماشر حلنا، یا ماشر حلنا برای ما تشریف شده ما براتون بگیم. فیضا کنتم، بله اگر چنان چیزی فیضا کنتم کما اوصیناکم، اگر انشاءالله اونجوری که من به شما وصیت کردم و همون صورت باشید، اگر چنین باشد کما اوصیناکم چی میشه؟ لم تعدو الی غیره، اونجاست که دیگه از در خانه ما در خانه دیگران نمیرید. بعد یا بلافاصله میکنی جای دیگه میرن، اینا راه گم میکنن، بیچاره میشن. ولی ذا حضرت واقف سلام الله علیه فرمود که من طلب علما من غیرنا، هر که علمی رو از غیر در خانم و بخواد زل و عزل، الله اکبر، فرمود زل و عزل، هر که علم از در خانه ما نخواد بگیره، از جا دیگه میگیرد و هم گمراه شده و هم مردم رو گمراه کرده. بنده سفارش میکنم برادران عزیز ما، از در خانه اهل بیت جدا نشید، قدمی هم بر ندارید که خدای نخواسته شخصیت های ائمه ما، خدای نخواسته اهانتی بشه، کملوتی بشه، اینا رو خیلی مراقب باشید، برای که ما روزی باید جواب همه این مسائل در پیشگاه خدا بدیم. و اتمنا الله و ایاکم من الخطاء و الزلل به حق محمد و آله صلوات بفرستیم. چند جمله درسی رو میگم مزاحمت ایجاد نکنم و مرخصتان بکنم. روز گذشته درسی اشاره کردیم روایاتی که از این روایات هم استفاده می شود که ما قائل به مواسعه باشیم، مضایقه بیان نکنیم. دیروز یه مقداری از این روایت رو براتون خوندم، امروز حالا یکی دو تا هست که براتون بخونم و تا عرض و ثواب کنم. از جمله روایاتی که از این موضوع استفاده می شود، روایتی بود به نام عبدالله ابن سنان، برای که ارتباط مسئله حل بشه بعد پسرش روایت بعدی خونده بشه. روایت عبدالله ابن سنان اشاره کردم اشکالش هست و مال پیغمبر گفتیم، این روایت خواندم براتون که پیغمبر خواب ماند و تا آفتاب گسترده شد و اینا، بعد حضرت بیدار کردن. منظورم جملهش که فرمودن که شکا کنه حالی که بیدار شدن از خواب، اون منادی صدا زد و بلند شد و رکع رکعتین، بلند شدیم دو رکعت نماز نافله رو خواندیم، ثم صلی صبح، بعد نماز صبح خواندیم، که این دلالت بکنه بر این که ما اینجا نافله رو جلوتر از نماز فریضه آوردن، پس معلومش این میشه. این روایت رو دیروز خواندم براتون. و همچنین باز از اینجا در تهمون شروع میشه، و ها کذا یستفاد ذالک من حدیث عمار، حدیث پنجم همین باب 61، حدیث پنجم باب 6 به نام حدیث عمار. البته این حدیث اگر آقایون مراجعه کنند به وسائل، در همین جلد سوم وسائل و شیعه مراجعه کنید، اولش یه بیاناتی داره راجع به نماز نافله عصر، گرچه خیلی مضطربات اللفظ و المعنا، نماز از تمام نافله ها قبل از صلات هم الا نماز عشر بوده که باید بعدش بخواند، یه رکعت دو رکعت اول بخواند این میشه هشت. همچین الفاظ خیلی همچین استراب داره، هم از نظر لفظ از طرف صدر روایت رو خیلی بهش کار نداریم چون از استراب لفظی داره، ولی که ذیل روایت به درد ما بخوره. اینجا صاحب جواب میگه این ذیل روایت به مقصد ما نزدیکه. ذیل روایت چیه؟ عبارت ذیل روایت اینه که فی حدیث ما گفتیم اذا اردت ان تقضی شیئا من الصلاة، هرگاه خواستید قضا به جا بیارید، از چیزی از نمازها نمازهای قضا شده رو به جا بیارید، مکتوبتن او غیرها، چه نماز واجب باشه مکتوبه یا غیر مکتوب باشه، خب چکار کنید؟ اینجا محل شاهده، فرا تسل شیئا نماز وای نست و حتی تبدع فتسلی قبل الفریضه التي حضرت رکعتین نافله لها ثم تقضی ماشه. حالا عبارت رو براتون معنا کنم. فرموده که اگر خواستی نماز غذای به جا بیاری، یادت باشه هیچ چیز غذا به جا نیار از نماز، چه واجب چه غیر واجب، مکتوبت و غیر را فلا تصل شیئا، نماز نخوان تا چی؟ حتی تبدع، تا که شروع کنی فتصل قبل الفریضه، قبل از اینکه نماز واجب باشی، قبل الفریضه، کدوم فریضه؟ التی حضرت، قبل از اون نمازی که الان وقتش حاضر شده، قبل از اینکه این نماز وقت حاضر شده واجب رو بیاری، بیا چی؟ فتصلی رکعته، دو رکعت بیار، دو رکعت چه رکعته؟ دو رکعت نافلتن لها، دو رکعت نافله رو قبل از نماز واجب بیار، بعد ثم تقضی ماشه، هر چی میخوای قضا به جای بیار. که اینجا ما میبینیم نافله رو امام جلوتر از فریضه هم برن، پس معلوم میشه اگر مضایقه بود حق نداشتیم که نافله بخوانیم، باید حتما اول فریضه خوانده بشن. اینا روایاتی هست که استدلال بر این شده و روایاتی نقل کردم بر این معنا که بگیم صلات به مضایقه نیست بلکه مواسعه هست. در اینجا ما یه تذکری دادیم، البته قبلا یه اشاره کردم، الان هم باز اینجا اشاره بهش میشه، چون صاحب جواهر هم اینجا اینو آورده، منم به تبعیت از صاحب جواهر آوردم. صاحب جواهری بیان داره که ما هم بگیم که این روایات هایی که آخری ها خواندیم، چند تا روایت ها، اینها رو نمیشه انسان با روایاتی که اونها دارن برای مضایقه اینها رو در مقابلشون قرار داد. این روایات رو نمیشه این کار کرد. چرا؟ برای که آقای میگن در علم اصول به ما یاد دادن، در علم اصول فرمایش کردن که همیشه اخبار رو میخواید بسنجید، نسبت ها رو در نظر بگیرید. چون نسبت رعایت نشه چون در روایت نمیتونه هر حرفی رو بزنید، باید نسبت سنجی کرد. خب چطور نسبت بسنجیم؟ در این که ببینید نسبت این روایت، این دسته از اخبار با اون دسته از اخبار، یعنی دسته مواسعه و مضایقه، این دو تا دسته روایت رو بررسی کنیم. نسبتشون چه نسبتیه؟ از نسب اربعه که داریم متساویه اینن؟ متباینه اینن؟ آم خاص مطلق هست؟ آم خاص من وجه هست؟ شما فقه ها خیلی بارتون سنگینه، ما شالله به این استعداداتون باری کلا باید اول بررسی بکنه روایت ها. همینطوری حساب برپنبار که نمیشه اینا رو بیاری هرگیر روایت های پسره های ده بخواد 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 چی شد؟ خب بسنگی روایت به چه صورته؟ صاحب جواهرات این مطلب خدا رحمتش کنه ایشونم، اینجا ایشون دکتر اشاره میکنه آیون میگن بدونن معذرت با این روایت هایی که ما دارتون براتون قرائت کردیم اینا همه صورت مطلقه، اینا معلوم نیست بتونه در مقابل اخبار صریحی که آیان اهل مضایقه دارن که میگن حتما باید فائته را اول بیاره، باید اول فائته آورده بشه، نماز واجب کجا، نماز مستحب کجا، در مقابل اینا نماز مستحب کجا رو بیدادی شما؟ این خیلی این نتیجهش معناش یه چیز انسانی که فاضل افضل این عقب میدادی مفصول جز بید حرف ابن عبل حدید میشه که الحمدلله الذی قد فضل المفصول علی الفحر احباری کلا نسبت خدا هم میده اینا. حالا دیان این حرف های مگر میشه هر کار حرف یادم رو بدونه هر جایی نباشه اینجا هم میتونه صاحب که هم دیگه آقایون ببخشیده اینا رو باید روایت ها رو جمع کردیم برفنوار اینا نیستیم، نمیشه مقاومت کنه با اون دست روایت که اونا لعب میکنن. انشاءالله بعدا برای تو میخونیم انشاءالله، حالا امروز این شروع نمی کنم انشاءالله اگه عمر کفاف کرد زنده بودن انشاءالله شنبه برای تو روایت ها رو میارم، اونا هم روایت محکم و مستحکم داره. حالا باید یه چیز جواب بدیم که از اونا بیرون بیاییم، اینا قدرت من مقاومت نداره. همچنان که روایاتی هم که داریم آقا اول ما این نماز بخوان و برای اون حاجت این نماز بخوان و اگر یه مهمی داره این نماز بخوان و قلان چیز این نماز بخوان، اینا رو میشه شما جمع کنید آقا ببین دیگه نماز فلان بیاد فلان بیاد فلان بیاد خیلی بیاد، حالا نماز واجب هم گذرم دارم برای کدوم اول بیارم؟ من خواهم نماز اول ما رو بخونم، نماز اول روز رو بخونم، نماز فلان بخونم. اینا دلیل شد اینا میشه در اینا عام خاصن مطلق معیدن، خب معید تغییر میذاره اخبار عام میده، بنابراین پس اینا قدرت مقاومت ندارن. حالا تا ببینیم اخبار مقابل به چه صورته و صلی الله